أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فرمودن فرق بین عرفان نظری و فلسفه اولا این است که موضوع عرفان نظری مطلق است و موضوع عرفان فلسفه اولا مقید، و چون علو علم نسبت به علم دیگر به عمومیت اون موضوع است، نظیر تمایز موضوعات به تمایز علوم هست، علمی میتواند اعلل علوم باشد که موضوع او اعلل موضوعات باشد، و موضوعی اعلل موضوعات است که اعمل موضوعات باشد. اگر چیزی اعمل موضوعات شد، قهرن ابین الموضوعات هم خواهد بود، زیرا بین عمومیت و بیان بودن تلازم است. این معنا را که دو مدعا بود با دو دلیل اثبات کردن: دلیل اول مربوط به اعم بودن، دلیل دوم مربوط به ابین بودن، و تا کنون ثابت کردن که موضوع عرفان نظری که هستی مطلق است، اون هست لابشرت است، وجود لابشرت است، او اعم المفهومات است و ابین المفهومات. اونگاه اضافه می کنند می فرمان به این که اگر چیزی خواست محقق بشود، چه برای خود چه برای دیگری، بدون ارتباط با او نخواهد بود، معلوم می شود که او از همه اعم و از همه ابین و از همه اولا به حقیقت است. در جهان موجوداتی که هستن یا جوهرن یا عرض، یا فی نفسهی و لنفسهی هن، یا فی نفسهی و لغیرهی هن، یا فی غیرهی هن. هر چه در عالم بخواهد محقق بشود، خواه به نفسهی لنفسه، خواه به نفسهی لشیء آخر، خواه فی نفسهی لنفسه، خواه فی نفسهی لشیء آخر، هر چه بخواهد بهره از تحقق داشته باشد، اول باید حق بشود تا فی نفسه باشد، یا لغیره باشد، یا لنفسه باشد و ماننده. اصل الوجود را این شی باید داشته باشد تا ما بگوییم فی نفسه هست یا لنفسه، برای اینکه اگه اصل الوجود را نداشت، فرض ندارد که ما بگوییم این وجود فی نفسه هست یا فی غیره. الموجود است که اما فی نفسه هست او فی غیره، او لنفسه هست او لغیره. اگر الموجود نبود میشه المعدوم. المعدوم نه فی نفسه هست نه فی غیره، نه لنفسه هست نه لغیره. و چیزی که هیچ معنایی در عالم متحقق نمیشود مگر در پرتو او، او حق الاشیاست و قهرن اعم الاشیاست و قهرن ابین الاشیا. تا هستی نداشته باشد، دیگر سخن از این که فی نفسی است یا فی غیره، لنفسی است یا لغیره، به نفسی است یا به غیره مطرح نیست. اینه که این در ذیل بحث قبل این معنا رو می فرماین: الا انهو، یعنی این معنایی که ما از او به هستی تعبیر می کنیم، اقرب المعانی به نسبه الالمبدع، یعنی معنای وجود اقرب المعانی است نسبت به اون مبدع کل. چون ما تعبیری از او جز وجود نداریم، اگر وجود حق میگوییم اخص اسمای اوست، اگر وجود مطلق میگوییم اظهر اسمای اوست، وگرنه او نام و نشانی ندارد. اگر او نامی نداشت و نشانی نداشت ما از او نمیتوانیم نام ببریم. از هر خواص او این است، الوجود المطلق یا الوجود الحق، اون مبدعی که نام و نشانی ندارد نزدیکترین نام به اون بینام هستی است، نزدیکترین نشان به اون بینشان هستی است. الا انه اقرب المعانی به نسبت الى المبدع. و هرچه که اقرب المعانی به نسبه الال مبدع بود او قهرن اعم و ابین خواهد بود. چرا اقرب المعانی به
مشترک میشه بین موضوع فلسفه اعلا و بین ایفان نظر؟ اونم موضوع دستگی، اونم
نه، او رو که بیانش گذشت که فرق بین موضوع ارفای نظری و فلسفه اولا فرق بین مطلق و مقید است من غیر فرقه. الا انه اقرب المعانی بالنسبه الى المبدا فانه ما من شيء يتحقق بنفسه لنفسه او لشيء بشيء اخر، خواه به نفسهی لنفسه باشد خواه به شیئن لشیئن باشد، ما من شیئن یتحقق به نفسهی لنفسه او لشیئن به شیئن آخر الا و یکون مقارنته ایاهو اولا. قبل از این که به نفسه باشد ولی نفسه یا به شیئن باشد ولی شیئن باید به این مبدا نزدیک بشود، زیرا میگوییم الموجودو اما کذا و اما کذا. تا این مفهوم سهمی از الوجود پیدا نکند، به این الوجود نزدیک نشود، نه جوهر است نه عرض و نه رابط است، نه رابطی و نه نفسی. اگر گفته می شود ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فهاک وزوزبتی، بعد از فراغ از ارتباط به اصل الوجود است. ما من شیء یتحقق بنفسهی لنفسه او لشیئن بشیئن آخر الا و یکون مقارنته ایاهو، یعنی قرانش با مبدا اولا و به ذات باشد. ولا یکون حصوله فی نفسه او لشیئن الا بعد حصول ذلک المعنا له و تحققه بهی، چه کانه تامه او و چه کانه ناقص او وقتی تصویر صحیح دارد که او با اصل اون حقیقت مطلق مقارن باشد. اگر به اون حقیقت مطلق مقارن شد به سهمی از هستی یافت، اونگاه می شود کانه تامه و کانه ناقصه برای او تصویر کرد. ولا یکون حصوله فی نفسه که کانه تامه اوست، اول شیئن که کانه ناقصه اوست، الا بعد حصول ذلک المعنا له و تحققه به، حصول اون معنای مبدعی و تحقق این به اون معنای مبدعی که اصل هستی است اول باشد، تا این ثانیاً و بالعرض برای خود یا برای غیر محقق بشود. خب چون وجود اعم المفهومات است و ابین المفهومات است و اقرب المعانی بالقیاس الى المبدا است، ولذا تجد ذلک اللفظه، یعنی وجود را، از هر دلالتن و اکثر تداولن فی عبارات المحققین عند ارادتهم ایاهو، وقتی محققین یعنی عرفا خواستن از اون حقیقت خبر بدن، از او به هستی خبر میدن و دلالت وجود بر اون حقیقت ازهر است و تداول این کلمه در السنه محققین عن العرفا هم بیشتر، ولذا تجد ذلک اللفظ یعنی وجود را از هر دلالتن بر اون حقیقت مبدا و اکثر تداولن فی عبارات المحققین یعنی عرفا عند ارادتهم ایاهو، اون مبدا را اگر بخواهند بیان کنن از او به وجود تعبیر میکنن. وجود از هر است و اکثر است من سایر الاسماء والالفاظ. چون بنابر آن است که عرفان نظری را در قالب برهان و در قالب فلسفه و به زبان فلسفه تبیین کنم، باید که همه این اصول کلی فلسفه را رعایت کنم. اگر فلسفه ترجمان عرفان نظری است و اگر حکیم بخواهد ترجمان خوبی باشد از عارف، باید همه قواعد فلسفی را در عرفان یافت و عرفان را به روال قواعد فلسفی پیاده کرد. بنابراین شما گفتید که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، درست است. طبقه بندی علوم به طبقه بندی موضوعات است، درست است. علمی می تواند اعلی العلوم باشد که موضوع او اعم الموضوعات باشد، درست است. در نتیجه عمومیت موضوع عبیانیت را هم خواهد داشت، چون بین عام بودن و بیان بودن تلازم است، این هم درست است. اینا کلیاتی است که در فلسفه و دیگر علوم برهانی راه دارد، اما در عرفان راهش بسته است، زیرا موضوع کل علمین ما یبحث فیه ان عوارض هلتی تلحقه لما هو. موضوع علم عبارت از چیزی است که در اون علم از لواحق او بحث می شود، اون هم نه لواحق غریب، لواحق ذاتی. لواحق ذاتی عبارت از اعراضی هستند که یا اولا و به ذات عارض موضوع می شن که واسطه در کار نیست، یا اگر به واسطه یک امر عارضی موضوع می شوند، اون امر مساوی و همسان اون موضوع است، خواه اون مساوی جزء ذات باشد یا بیرون از ذات. این لاحق یا مستقیما اولا و به ذات عارضی موضوع می شود، یا به واسطه یک امر مساوی عارضی موضوع می شود، اون مساوی یا جزء موضوع است یا لازمه ذات موضوع. این خلاصه طرح احکام برای موضوعات علوم. در مقام یعنی در عرفان نظری نه سخن از لحوق است نه سخن از ذاتی بودن، برای اینکه در علوم دیگر عوارض بیگانن ملحق میشوند نسبت به ذات موضوع. اما اینجا شما وقتی موضوع را وجود لا به شرط گرفتید، وجود لا به شرط با هم آشناست و هم با او آشنا هستند، چیزی ملحق نیست، چیزی کنار نیست تا لاحق بشود. اگر شما موضوع را با یک امر خاص محدود می کردید، در قبال این موضوع ما یه محمولی داشتیم، می گفتیم این محمول لاحق و موضوع است. اگر موضوعی است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، و اگر هر چه شما اشیاء را تحلیل کنید چیزی بالاخره برای غیر نمی ماند، پس ما لاحقی نداریم تا ملحق اون ذات بشود و بشود محمول. ما هرچی داریم موضوع، با موضوع خالی که قضیه درست نمیشه و قهرن مسئله درست نمیشه و در نتیجه علم درست نمیشه. اگر ما یه موضوع داریم ولا غیر، در برابر این موضوع محمولی نداریم، مسئله نخواهیم داشت. محمول وقتی در برابر موضوع است که موضوع حدی داشته باشد، محمول حدی داشته باشد، مرزاشون جدا باشد، اونگاه بگویم این محمول لاحق این موضوع است. اگر موضوع امر نامحدود شد و مطلق شد و فراگیر شد و سایه افکن شد، هر جا بنگری موضوع است، دیگر سخن از محمول نیست، سخن از لحوق نیست، تا نوبت به اشکال بعد برسد که حالا ذاتیست یا نه. اصلا ما اینجا لحوق نداریم، لاحق نداریم، محمول نداریم. این اشکال اول. خب بله، نه اصلا ما وقتی که مسئله نداشتیم، چه مسئله برهان بخواد مثل مسئله نظری، چه مسئله برهان نخواد مثل مسئله بدیهی، اصلا ما مسئله نداریم. با موضوع خالی که نمیشه مسئله تشکیل داد. اشکال دوم آن است که اگر ما بپذیریم چیزی لاحق ذات است و موضوع در برابر محمول و محمول در برابر موضوع قرار میگیرد، چون همه اینها برخواسته از ذات هستند، مقتضای ذاتن و ذات مقتضی اونهاست، پس همسانن. وقتی همسان شدن، شما چی رو موضوع قرار میدی و چی رو محمول قرار میدی؟ اگر موضوع و محمول همسان بودن و محمول مقتضای ذات موضوع بود و لاینفک بود و بازگشتشون به دوتا موجبه کلیه شد با تفکر منطقی که هر جا موضوع هست محمول هست و هر جا محمول هست موضوع هست، چرا اون موضوع رو اعم المفهومات قرار میدید، محمول رو قرار نمیدید؟ و چی شاخصه موضوع هست و چی شاخصه محمول؟ دو تا مفهوم یعنی همسان و همسد، یکی رو شما موضوع قرار دادید، دیگری محمول. چون اون که حقیقت محض است که دسترسی به اون نداریم، اون که به فکر نمی آید، اون که به فکر می آید مفهوم است. و این مفاهیم هم در سطح بالا عامند و متلازمند، همسانند. چرا شما یکی رو موضوع و دیگر رو محمول قرار بدید؟ این اشکال دوم را با دو تقریب ذکر میکنن که اونها را به خواست خدا از رو میخونیم. اون تقریب هاش خیلی مهم نیست. این اشکال اول، اونم اشکال دوم. جواباً یک مقدمه رو ذکر میکنن که در کنار مقدمه هر دو مسئله را حل میکن. میفرمان به این که موضوع این علم هستی مطلق است، اما هستی مطلق با هستی های مقید دو ارتباط دارد. دو جور می شود مطلق را با مقید سنجید، زیرا در طرف موضوع غیر از اطلاق چیزی دیگر نیست، در طرف محمول اسما و صفات اینها مقیدند. وقتی مقید شدند، از یک جهت همون مطلق را نشون میدن، از یک جهت دیگر نمیتوانن مطلق را نشون بدن. اگر یکی مطلق شد و دیگری مقید، مرزها جداست، یکی محیط است دیگری محاط. اگر یکی محیط شد دیگری محاط، اون محاط در پرتو این محیط است و معنای لحوق در اینجا بیش از این نیست که یکی در دامن دیگری باشد. هر مقید در دست مطلق است، هر مطلق سایه افکن مقید است. پس این چنین نیست که ما دو تا مطلق داشته باشیم، حتی یقال به این که میزی بین الموضوع و المحمول نیست و در حقیقت دو نیست و در نتیجه محمول نداریم و در نتیجه با یک موضوع مسئله درست نمی شود. ما یک مطلق داریم، بقیه مقیدن. این بقیه که مقیدن با اون مطلق و اون مطلق با بقیه که مقیدن فرق دارن. یکی محیط است به دیگری محاط. اون که محیط است می شود موضوع، اون که محاط است می شود محمول، و این محمول لاحق اون موضوع است و اون موضوع نگهبان و غیب این محمول. از اینجا اون اشکال دوم هم قهرن حل می شود. گفتید به اینکه اینا هم صد هن، چرا یکی را موضوع و دیگری را محمول قرار می دید؟ میگیم نه، اون که محیط است اولا بن یکون موضوعن و اون که محاط است اولا بن یکون محمولن. این اولویت هم اولویت تعیینی است، نه اینکه میتوان محمول را موضوع قرار داد، موضوع را محمول قرار داد، ولی این شایسته تر است، نه این باید است و نشاید. اونگاه از بیان گذشته کمک میگیرن، میفرمان به این که ما قبلا گفتیم به این که یک موجود مطلق با افرادش، یک موجود کلی با جزئیاتش دو دید و دو حساب دارد. از یک دید فرق بین کلی و جزئیات نیست، در حقیقت اونها از اون دید جزئی نیستند. از دید دیگر بین کلی و جزئیات فرق است. مثلا انسان که یک طبیعت نوعی است و تحت او جزئیاتی مندرجن، اون جزئیات مندرجه به نام زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و دیگر اشخاص، اونها چون مقیدن مرکبن، از یک قسمت به نام ماهو، از یک قسمت دیگر به نام منهو، که منهوی او را عوارض او تأمین می کنند، از کم هوه، کیف هوه، این هوه، متا هوه و ماننده هو. ماهوی او را ذات تعیین می کند. اگر چونچه اون کلی را با خصوصیت، با اون اصل مشترک بین خصوصیات بسنجیم، در حقیقت هوه هوه، هیچ فرقی با هم ندارد. اگر از ما سوال کنن الانسان زیدون و عمرون و بکرون و خالدون ما هم، میگیم انسانو. در حقیقت اینها عبره است که ما حرفمون را برسانیم. حرفمون اینه که اون اصل مشترک بین این افراد چیست؟ جواب انسانو. در حقیقت موضوع محمول همسانه همه. و اگر گفته میشود زیدون انسانون، این چنین نیست که یک نوع با فرد متحد شده باشد. در قضیه موضوع محمول با هم متحدن. زید با انسان متحد است، انسان هم با زید متحد است، اما محور اتحاد ماهوی زید است، نه منهوی زید. نه اینکه زید ابن عمر است و اخ بکر است، یا کمش کذا و کیفش کذا، اونها با انسان متحدن. نه اون حیواناتی که در زید است، انسان با اون متحد است. البته این لا به شرط آبی نیست از اینکه اون شی همراهانی هم داشته باشد. با همراهان درگیر نیست، ولی با اونها نمی جوشد که حیوان ناطق بشه کم هوه، حیوان ناطق بشه طول، حیوان ناطق بشه عرض، حیوان ناطق بشه عمق، حیوان ناطق بشه بیاض و سواد. این زید و عمرو این خصیصه‌های کمی و کیفی رو دارن. حیوان ناطق با اون جوهره این افراد متحد است و آبی از این نیست که یکی ابیض و دیگری اسود باشد، نه اینکه اون با این متحد می شود. ابای از آن ندارد که موضوع خصیصه های دیگر داشته باشند، نه اینکه با اون می شود یکی. بنابراین کلی با افراد دو دید دارن، مطلق با مقید دو دید دارن. اگر ما می گوییم مطلق عین مقید است، نمی گوییم من کل وجهن، می گوییم من وجهن. پس مطلق عین مقید است من وجهن، غیر مقید است من وجه آخر. از اون جهت که عین مقید است، همه را زیر پوشش گرفته و می شود اعمل اشیا. از اون جهت که غیر مقید است، میتواند موضوع قرار بگیرد، مقیدها بشوند محمول و این غیر در کنار اون غیر دوتایی یک مسئله را تشکیل بدن و برای این مسئله برهان قائم بشود. پس اسما و صفات غیر حقا من وجهن، از اون جهت که غیرند عرفان نظری مطرح است، از اون جهت که عیناً که دیگه جای سخن از عرفان نیست، سخن از علم نیست. اونجا که یک موضوع است ولا غیر، اونجا که یک حقیقت است و جا برای غیر نگذاشته، انسان چی بحث کند؟ اونجا که سخن از مطلق و مقید است، اونجا جای اندیشه و فکر است. این رو با اون مقدم اثبات بکنم. فلا این قیله الموضوع فی کل علم علا ما تعارف بین هم، بین اهل نظر نه اهل تحقیق، هو ما یبحثو فی ذالک العلم ان اعراضه ذاتیت الخاصت به، اعراض ذاتی که مخصوص است. پس دو غیر در محمول معتبر است الا ولا بود، اول عرضیت و لحوق، دوم ذاتی بودن. در اینجا نه سخن از لحوق است نه سخن از ذاتی بودن. ان اعراض ذاتیت الخاصت به، یعنی به اون موضوع، اگر محمولات الخارجت و ان ذات الموضوع اللاهقت و ایاها، خارج و مستخرج از ذات او باشد و بر او هم بشود، این همان است که الخارج المحمول من سمیمه یغایر المحمول من زبیمه. محمول باید از همیم موضوع استخراج بشود و بر او حمل بشود. اگر از همیم او استخراج نشد، از جای دیگر آمده، هرگز قابل اقام برهان نیست. برای اینکه برهان باید یقین بیاره، یقین در جاییست که محمول ربط ضروری با موضوع داشته باشه. وقتی محمول ربط ضروری موضوع داره که از متن موضوع برخیزه، ولی از جای دیگر بیاد به عنوان عرض غریب، هرگز یقین آور نیست. ای المحمولات الخارجت عن ذات الموضوع اللاهقت ایاه، لاحق بشود او را. این لحوقش اما لذاتی هاست که بین محمول و موضوع واسطه نباشد، او لما یساوی ها مساوی ذات موضوع باشد. حالا خواه اون مساوی جز باشد که این عارض اون مساوی است، به وسیله اون مساوی عارض ذات است، یا نه اون مساوی خارج باشد، جزءاً کان اون مساوی او خارجا. این طرز موضوع و محمول شناسی علوم. اما در عرفان نظری ولا شک ان صدق ما یحملها هنا علی الموضوع من الاسماء والحقائق لا یمکن ان یکون علی سبیل اللهوب، این که لاحق نیست. اگر گفتید هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض، این از لواحق سخن نگفتید. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، از لواحق سخن نگفتید. ولا شک ان صدق ما یحملها هنا علی الموضوع من الاسماء والحقائق اینها لا یمکن ان یکون علی سبیل اللحوق، پس لحوق در کار نیست. فان ذلک الموضوع نفس الاسماء والحقائق علا ما قلتم ولیش ولا شی بخارج ان، شما در فرق بین عرفان نظری و فلسفه اولا کاملا بیان کردید که اگر موجودیت مشترک موضوع فلسفه اولاست با موضوع موجودیت مشترک که موضوع عرفان نظری است فرق میکند. در از صفحه 15 تا صفحه 17 تصریح کردید به این که در مسئله عرفان نظری اون موضوع عین صور تعینات هست و این اسما و حقایق عین همون صور تعیناتن، بیگانه نیستن. ولا شیء بخارج عنها. این یه اشکال. اشکال دوم، اگر اینها لاحق باشند چون مقتضای ذاتند، نه در گوشه ای از ذات، ذاتم بسیط است، اینا همسان ذاتند، هر جا ذات هست اینا هم هستن، و اگر هر جا ذات بود اینها هم هستن، دیگر وجه ندارد که شما یکی موضوع قرار بدید دیگری رو محمول قرار بدید. همه اینها عناوین اون واقعیت بینام و نشانه. سلمناه که ما لواحق داریم، اما لکن نمنع ان یکون ذلک اللحوق لذاته او لامر یساویه. لذات نمیتواند باشد، اگر لذات باشد دیگر بین موضوع محمول فرق نیست، اگر موضوع محمول هست نباید لذات باشد، اگر لذات نشد میشه عرضی قریب، دیگه هم سطح نیست، مساوی نیست، احد المحذورن در بین است. نمنع ان یکون زاهق اللحوق لذات الموضوع او لامر یساوی اون ذات را، زیرا اگر لحوق اون اسماء و صفات لذات الموضوع بود یا لامر یساوی ذات را بود، و الا یلزم عدم انفکاق شیء من تلک اللواحق عن الموضوع العام. اگر این اسماء و صفات، اگر هو الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا، اگر دیگر اسماء و صفات اینها لاحق ذات بودن لذاتهی یا لما یساوی، همسان او بود، ولی اگر همسان باشن به دوتا موجبه کلیه برمیگرده. وقتی به دوتا موجبه کلیه برگشت، شما کدام یکی از اینها رو موضوع قرار میدید و دیگری رو محمول؟ اون چه که در دست شماست مفهومه، اون چه که ذات است شما به او دسترسی ندارید، چون دارید با علم حصولی بحث میکنید. و الا یلزم عدم انفکاک شیء من تلک اللواحق عن الموضوع العام. وقتی عدم انفکاک شد، قهرن موضوع محمول می شود برابر. وقتی برابر شد، شما عام و خاص ندارید که یکی را به نام عام موضوع قرار بدید، بعد اون که خواص جز خواص است محمول باشد. فل عامو یعنی ما جعلتموه عاماً، ما فرستموه عاماً، لا یکون عاماً به نسبت الى محمولات مسائله. ما فرز عاماً فریسه به عام، برای این که عام به این معناست که دیگران زیر پوشش اویند. اینجا اسماء و صفات چون از اون منفک نیستند، پس با اون مساوی هستند، وقتی مساوی شدن هیچ کدام عام نیستند نسبت به دیگری. پس ما فرز عام من فلیسه به عام، فل عامو لا یکون عام من به نسبت الى محمولات مسائلی. وقتی عام نشد، مساوی شد، فلا یکون جعله موضوعا اولا من غیره من المفهومات المساویت له. وقتی عمومیت را از دست داد، اعمیت را از دست داد، ابینیت را هم از دست می دهد، زیرا سعه ابینیت به سعه اعمیت است. اگر الف از با اعم بود، از با ابین می شود، اگر الف و با مساوی هم بودن، مساوی هم دلیلی ندارد که یکی ابین از دیگری باشد، چون شما برهانتون بر ابینیت اعمیت بود. وقتی اعمیت رو از دست دادید، ابینیت رو هم از دست میدید. ممکن است در باب معرف و حجت و قول و شارع بگوین که موضوع که معرف و معرف از نظر صدق، سعتن و زیغن باید مساوی باشند، و از نظر ظهور و خفا باید اعم باید اعرف باشند، باید اجلا باشد، مساوی باشند در صدق و تفاوت داشته باشند در ظهور و خفا، اونجا به عوارض خاصه و ادله دیگر سخن گفتن. ولی شما دلیلتون بر ابینیت همون اعمیت بود، اگر اهمیت رو از دست دادید ابینیت رو از دست میدید. فلا یکون جعله موضوعا اولا من غیره من المفهومات المساویه للموضوع. این بیان را به صورت سلمنا اگر بگن، یعنی پذیرفتیم مقدمه مسلمه در خلال برهان دلیل قرار بگیرد، میشه جدال. اگر سخن از سلمنا و امثال زالش نیست، سخن از پی بردن از بدیهی به نظری است، میشه برهان. اینه که مرحوم آیه قمی رضوان الله علیه شیخ و مشایخنا، مرحوم آقای محمود قمی متخلص به رضوان رضوان الله تعالی علیه، در این بیان فرمودن برای اینکه اگر طرز بحث با سلمنا ادامه پیدا کرد، یعنی قیاس جدلی است، مقدمه مسلمه در او اخذ شده است. و اگر کار به سلمنا ندارد، پی بردن از بدیهی و نظری است، می شود برهان. و ایزن قد تقرر على قواعد اهل تحقیق، یعنی على قواعد عرفا، ان الاسماء والحقائق كلها انما هي من مقتضيات الذات نفسها في نفسها لنفسها. این اسماء و صفات مال ذات است، ذات هم که بسیط محض است، جز به جز ندارد. اگر ذات بسیط محض است و این اسماء و صفات هم مقتضای ذات است، پس هر جا ذات هست اون اسماء و صفات است. این نیازی به تسلم ندارد که ما بگیم سلمنا یا چون شما قبول دارید ما پذیرفتیم، نه این را به روال اینکه از بدیهی به پی به نظری میریم، میگیم بر اساس اون چیزی که ثابت شده است. این علا قواعد سخن گفتن یعنی به اصول موضوع تکیه کردن، نه اینکه شما چون میگویید ما میگوییم. یک وقت میگوییم کما ثبت فی محله، این مزاحم با برهان نیست. کما ثبت فی محله غیر از اینکه خب شما که قبول دارید، اگر هر این روال باشد شما که قبول دارید یا قبول کردیم، میشه جدل. اما اگر بگیم نه یه مقدمه است که فعلا اینجا جاش نیست، کما ثبت فی محله، این برهان بودنش از دست نمیداد، منتها این اصول موضوع دارد، این نظری است که در جای خود به بیان منتهی شود. قد تقرر علی قواعد اهل تحقیق ان الاسماء والحقائق كلها انما هي من مقتضيات الذات نفسها فی نفسها لنفسها، که هیچ تغییری را راه نیست. بنابراین اگر اسماء و حقائق مقتضای ذات است، فیمتنع ان ینفک شیئی از این اسماء عنها یعنی از ذات. چرا؟ فان مقتضی الذات لا یمکن ان یتخلف عنها اصل، مقتضای ذات از ذات تخلف پذیر نیست. اگر مقتضای ذات از ذات تخلف پذیر نیست، قهرن سعه هر دو یکی خواهد بود، می شود متساوی. اگر متساوی شدن، ما فرزناهو آمن عمومیت چه از دست می دهد، وقتی عمومیت از دست داد ابینیت را از دست می دهد. وقتی این دو شاخصه را از دست داد، صلاحیت این که موضوع علم باشد از دست می دهد. فکیفه یتصور این ازن عموم ما دل علی الذات و احاطتها، احاطه این ذات به نسبت الی تلک الحقائق و الاسماء، اون چه که بر این ذات دلالت میکند بگید مفهومش اعم است، و بگویید اون ذات محیط نسبت به اسماء و حقائق است. نه، اینها برابرند و یکسان. این چند اشکال. قلنا انها هنا مقدمتن لابد من الاطلاع علیها اولا تا اشکال در پرتو او حل بشود ثانیا. و هیه اون مقدمینه که ان کل مفهوم انما یتصور عمومه بالقیاس الی الجزئیات المندرجه تحته. هر مفهومی اگر عام نیست و خاص است که از بحث بیرون، اگر عام است عمومیت او اضافی است، بالقیاس الی الجزئیات المندرجه عام است، ممکن است خودش مندرج باشد تحت ما هو الاعم و بشود خاص. پس عمومیت هر مفهومی قیاس نسبت به ما دون است. و هی ان کل مفهوم انما یتصور عمومه بالقیاس الی الجزئیات المندرجه تحته. لکن اگر یکی کلی شد به دیگری جزئی، یکی عام شد به دیگری خاص، این خاص غیر از اون معنای عام چیزی دیگری را هم در بر دارد. لکن لتلک الجزئیات اعتباران، احدهما من حیث صدق ذلک المفهوم الکلیه علیها به هوه هوه و اشتماله علی کلها. یکی از این دو اعتبار آن است که تک تک اون جزئیات این معنای کلی را در بر دارند و از این جهت نه بین این جزئیات بعضها با بعض فرق است و نه بین جزئیات و کلی فرق است، چون صرف و شی فرقی با خودش ندارد. لکن لتلک الجزئیات اعتباران، احدهما من حیث صدق ذلک المفهوم الکلی علیها، یعنی بر جزئیات صدق میکند به حمل تباطو، حمل مباطات به هو و هوه، به جایی که بین موضوع محمول میشود دوتا هوه گذاشت، و اشتمالهی اون کلی علی کلها، و به هازل اعتبار لیست، یعنی اون جزئیات شیئن زائدن علا نفس ذلک المفهوم اصل. چنگ در صفحه 15 تا 17 معنا گذشت در فرق بین موضوع عرفان نظری با فلسفه اولا بیان کرد. ول آخر اعتبار دیگر، من حیث و حقائق حل امتیازیه و خصوصیات هن نسبیت الاعتباریه که کثرت را تشکیل داد. اگر کثرت است میز است، اگر میز است هم بعضها ان بعض ممتازند هم جمعی از کل ممتازند، وگرنه کثرتی نداریم، چون صرف و شی لا تسنا ولا یتکرر. اگر کثرت نداشتیم عموم و خصوصی نداریم، اگر خاص نداشتیم عام هم نداریم، چون عمومیت عام بالقیاس الی الجزئیات المندرجه است. عمومیت یه وصف اضافی است. اگر ما یک مفهوم داشتیم به نام الف ولا غیر، این نه عام بود و نه خاص، چون عام آن است که فرض صدقش بر کثیرین روا باشد، سخن از کثیرین مطرح است و فرض صدق بر او، خاص آنه که این چنین نباشد. اگر ما غیر را در نظر نگیریم، فرض صدق بر غیر را تصویر نکردیم. و الاخر، من حیث و حقائق حل امتیازیه و خصوصیات هن نسبیت الاعتباریت التی که بها به این خصوصیات یمتاز و کلون منها اما عداها، به دلیلی که کثرت داریم. اگر کل واحد از دیگری ممتاز است، کل واحد از عام ممتاز خواهد بود. وقتی از عام ممتاز شد، پس معلوم می شود که عام با جزئیات خود یه وجه تمایزی دارد. اگر وجه تمایز داشت، اونگاه میتوان عام را موضوع قرار داد و این جزئیات را به عنوان لواحق محمول قرار داد. و به هازل اعتبار که در حقیقت کثرت پیدا شده و امتیاز برخواد پیدا شد، لیست این جزئیات نفس ذلک المفهوم، این همان است که به تعبیر منطقی اگر سوال کنیم زیدون من هو، نمیگن انسانون، امرون کم هو، نمیگن انسانون. لیست نفس ذلک المفهوم ولا داخل تن فیه، بیگانه است، بل نه این است نه جز. بل انما هیه من الامور الخارجت ان، این جزئیات خارج از کلی ان، چون خارج از کلی ان لاحق بو هستن، اگر چون چه از صمیم او برخواست شد نظیر ذاتی با برهان مصحح حمل است، و اگر چون چه نه محمول به زمیم است، به تحمیلی است بر موضوع مثل عرض مفارق حمل می شود مادامه، و میشه قضایا شخصی و امثال ذلک در قیاس های غیر برهانی راه پیدا میکند، مثل اینکه زیدون ابیض به امرون اسود و هاکذا. حمل صرف اتحاد مصحح حمل خواهد بود، ولی برهان در صورتی است که این محمول را به عنوان عرض جاسی از متن او استخراج بکنیم. در مقام ما که سخن از اطلاق و تقیید است، عام و خاص مفهومی است، خصوصیت عام احاطه است، خصوصیت خاص محاس بودن، این محیط و محاس بودن باعث می شود که یکی موضوع باشد دیگری محمول، یکی ذات باشد دیگری لاحق، هر دو یا هر سه اشکال را می شود با این مقدمه حل کرد. و ذالک لان خصوصیت المعنى المحیط التي بها یمتاز اون معنا عن سایر ما اداه، اون خصوصیت انما هی شمول و الاحاط است، او شامل است دیگران شامل نیستن، او محیط است دیگران محیط نیستن. ولا شک ان هذه الخصوصیت انما تقتضی ملحوقیت المعنى المحیط بسائر المفهومات و عدم مانعیته لشیء من الخصوصیات المتقابلة المتمانع بعضها مع بعض. این سعه و اطلاق دو کار می کند. یک، لا شک ان هذه الخصوصیه، یعنی این اطلاق دو کار می کند. یک، انما تقتضی ملحوقیت المعنى المحیط بسائر المفهومات، این بشه ملحوق اونها بشن لاحق، این بشه موضوع اونها بشن محمول. این یک. دو، و عدم مانعیت هی، یعنی ما این مانعیت این معنای محیط لشیء من الخصوصیات المتقابلت متمانع بعضها مع بعضن، این کثرت به وحدت بر نمیگرده، خصوصیت هر یک نمیگذارد با خصوصی دیگر متحد بشود، چون هر کدامشون به تعبیر معروف به شرط شیئن، این که لا به شرط است با همشون متحد است، اونا چون هر کدام به شرط شیئن مانع دارن که با دیگری متحد بشن، این چون لا به شرط است مانع ندارد با همه متحد می شود. و عدم مانعیتهی، مانعیت این معنای محیط لشیء من الخصوصیات المتقابله، یکی ابیض است دیگری اسود، یکی طویل است دیگری قصیر، یکی عالم است دیگری جاهل، یکی عادل است دیگری فاسق و باننده آن، اون خصوصیات متقابلی که المتمانع بعضها مع بعضن، این همه را زیر پوشش میگیرد، مانع هیچ کدام از اونها نخواهد بود. علاما و مقتضا طبیعت الاحاطه و شمول، خصیصه احاطه این است که ما ستتلو علیه انشاءالله. این در بحث های مفهومی نشان میدهد که اگر احیانا در کلمات عرفا آمده که ذات اقدس اله اون هویت مطلق مجمع ازداد است، نه یعنی ازداد با حفظ زدیت همونجا حضور دارند، یعنی اونها که در اینجا زده همند اونجا کنار هم بدون زدیت حضور دارند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی رو، فرمود جمع ازداد کنی این عجب است، مگر از حکم حکیمان بدری. و هازا یناسی و ما تسبعه من ائمه تحقیق، یعنی عرفا که یسمون الهویت المطلقه مجمع الازدا و لهازه دقیقته مواضع یقع فی هازه رساله فلیکن علا ذکر من المستبصرین، که اگر سخن از مجمع الازداد شد یا هویت مطلقه را به این نشان معرفی کردن ناظر به این مطلبی است که الان بیان فرمودند. والحمد لله رب العالمین.